بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. شالوگل خواجه هستم با شما. نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 12 اکتبر. در ده سال اخیر ساکنان تاجیکستان 27% و یا بیش از 2 میلیون نفر زیاد شده است. اعلان نتیجه های معرکه برویخطگیری اهالی از سوی کمیته امور. مفتشان تجاوز نوروز را تصدیق نکردند، ولی مادر او روزی نیست و برای دادخواهی به دوشنبه آمده است.
چی گپ میگم؟ من مکتب نمیروم، میگم نمیخوام، میترسم، خونه نمیبرم.
نوبت تاجیکان کی میرسد؟ حکومت روسیه انتقال متشکلانه هزارها ساختمانچیان از ازبکستان را توسط پویزهای چارتری دستگیری کرد. اهالی تاجیکستان در ده سال اخیر بیش از 2 میلیون نفر افزوده است. این رقم در پی نتیجه گیری معرکه برویخطگیری اهالی و فوند منزل حساب شده است که تیر ماه سال گذشته در سراسر تاجیکستان دایر شده بود. کمیته امور میگوید تا 1 اکتبر سال 2022 تعداد ساکنان تاجیکستان زیاده از 9 میلیون و 660 هزار نفر را تشکیل داده است. از این میان نزدیک 74% مردم در دهات زندگی دارند. همچنین برویخطگیری اهالی نشان داده است که شماره مردان توجیک نسبت به زنان 141 هزار نفر بیشتر بوده است. شمارش اهالی در 10 سال یک بار برگزار می شود. به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، انتظار می رود تعداد اهالی تاجیکستان تا سال 2025 به نزدیک 12 میلیون نفر برسد. مقامات دادستانی و شعبه کارهای داخلی نویه عینی نامه غیاث‌الدین ایوب‌زاده 27 ساله کارمند سابق امانت بانک را که پیش از خودکشی نوشته است تحقیق میکنند. مقامات افرادی که در این مکتوب نامشان ذکر شده است به پرسش دعوت کردند. جسد غیاث‌الدین روز 5 اکتبر در دهه رود نویه عینی پیدا شد. در نامه ای که ظاهرا او قبل از خودکشی اش نوشته است، سبب این عمل را به بحث پولی ربط داده است. همکار میرزونبی خلقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و حالا در استودیا با من است. خب آیا واقعا این همان نامه است که غیاث‌الدین پیش از خودکشیش نوشته است؟
ایوب‌الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین میگه نسخه کامل نامه فرزندش رو بدتر در کمپیوتر جای کارش یافتن که با این بیت کبرا گفتم چرا تو کرته می پوشی سیاه گفت شرم ماید از حاجیان روسیه شروع می شود که همین نسخه است که دسترس آزادی هم شد. در نامه او از چند نفر نام برده است و گفته است محض آنها باعث شدند که در کاری و مشکل پیدا شود. ملا نسیم ناصرف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی همین روز 12 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که نام افرادی که در نامه غیاث‌الدین ایوب‌زاده ذکر شده است برای پرسش دعوت شدند و افزود که سنجش تازه شروع شده است، ولی حالا نسبت این حادثه پرونده باز نشده است. و پدری غیاث‌الدین بر رادیو آزادی گفت صبح روز 11 اکتبر به دادستان دعوت شده بود و از او در باره قرض غیاث‌الدین و وضع زندگیش سوال کردند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده در نامش که با امضای غیاث ریودی نوشته است میگوید من 2 سال پیش به مبلغ 150 هزار سومانی مبلغ از امانت بانک گرفتم و این مبلغ را نمیدانم کی دزدیده است. یک مفتش دادستانی عینی روز 12 اکتبر به شرط ذکر نشدن نامش گفت یگانه سندی که جزئیات خودکشی غیاث‌الدین جوان را آشکار میکند همین نامه پیش از مرگش است و بر اساس همین سند تفتیشات پیش میرود. قطب‌الدین مرگانوف مدیر نماینده همین امانت بانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سومانی میرود. حالا همه چشم‌ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست میآورند.
بله خب تا جایی ما میدونیم چنین حادثه های خودکشی کارمندان بانک در گذشته نیز جای داشتنی؟
ببینید در ماه مارس همین سال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 سالی ناحی جبار رسولوف و کارمند بانک دولتی امانت بانک را از ساحل دریای دوشنبه یافته بودند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند. ولی سوال اصلی همچنان بی جواب باقی میماند و مقامات تفتیشات اصل قضیه را روشن نمی کنند و معلوم نمی شود در حادثه خودکشی کارمندان بانک ها سبب اصلی چی است. مثلا سال 2019 در یک پرتاوگاه مقامات انتظامی جسدی را پیدا نمودند که تفتیشات نشان داد که این جسد جمشید نام داشته در یکی از بانک‌های پایتخت به صفت اکسپرت کار می‌کرده است و تا هنوز روشن نیست که سبب اصلی این کشتار کارمند بانک چی است. یا در سال 2015 6 سال قبل نزدیکان علی خان عظیموف یک کارمند نقطه مبادله اسعار تاجیک صادرات بانک در بازار فراوان دوشنبه گفتند که او در پی گویا 120 هزار سامانی جریمه شده است و خودکشی کرده است و از نزدیکانش خواست است تا قرضای او را برگرداند. ولی بانک ملی تاجیکستان دفعتاً در پی این حادثه ردیه نش کرد و گفت بانک ملی طبق قانون‌های کشور مستقیم حق جریمه بستن صرافان را ندارد و از این لحاظ ارتباطش را با حادثه خودکشی یک کارمند نقطه مبادله اثر در دوشنبه رد کرد. ولی همون طوری که پیشتر گفتیم تا هنوز این قضیه تا به آخر روشن کرده نمیشن و سببش هم نامعلوم باقی میموند.
فهمون. تشکر برای صحبت فراگیر. برنامه اخباری آزادی را ادامه میدیم. یک سکن نویه وخش را که قطع پرونده آزار جنسی پسر خردسالش نگران کرده است به دوشنبه آمده است و میخواهد این قضیه را با نهادهای مربوطه در پایتخت در میان گذارد. به گفته این مادر او به شفافیت کاری دوستانه وخش دیگر امید نمیبندد، زیرا تلاشهای بیش از پنج ماهش برای مجازات جوانی که فکر میکند در آزار جنسی فرزندش دست دارد نتیجه نداده است. هرچند دوستانه وخش در صحبت با علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله قرار قطع پرونده را قانونی دانسته است.
прокуратурای وخش چیکار کرد؟ آغاز کرد.
این زن ادعا دارد که پسر دستولاش از سوی جوان آزار جنسی دیده است، اما دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را نسبت جوان قطع نموده او را از جوابگاری آزاد کرده است. او قطع پرونده را ناعادلانه خوانده میخواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود.
ترس وهمش بسیار شده که مکتب نمیره میگه مکتب نمیرم، همه جام در میکنن، نمیرم مکتب. خودم میگم برای چی مکتب نمیرم؟ میرم معلمش هم میپرسه، میگم که همیره یکم کس میزنه، یکم گپا، یکم چی گپا. میگم من مکتب نمیرم، میگم نمیخواه، میترسه خونه نمیبرویه. دو در شب خوش همه یکنک سخته کده، یکنک سخته کده، خیلی بولم دود زده میخزنم، خیلی میشینه میخزنه خوش شماش پشدگه گریه دوره گفته استه.
دادستانی وخش در قرار خود آید به قطع پرونده نسبت جوان عیبدار شونده خلاصه چند تشخیص را در نسبت نابالغ ذکر کرده، اتهامات علیه جوان را اثبات نشده ارزیابی کرده است. در نسخه این قرار عیبدار شونده هنگام نشان داد خود را بیگناه دانسته است. ولی مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قرار دادستانی وخش را آید به قطع پرونده عیبدار شونده دارد. با اطلاع دادستانی نویه وخش در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان حدود دو ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد، اما بنابر اثبات نیافتن وجه‌ها از جوابگاری جنایی رها شده است.
جوانی که با آزار جنسی خواننده صنف 3 عیبدار میشد و اکنون پرونده اش قطع شد 23 سال داشته، اون ساکن نویه وخش است. او با تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد، اما خویشاوندانش گفتند این جوان هیچ گناهی ندارد، زیرا تمام شکایت‌های مادر نابالغ در مقامات تصدیق خود را نیافتند.
در همین حال ادوکاتی نابالغ ضمن یک تماس تلفنی گفت تفتیش پرونده زیر حمایه‌اش منصفانه صورت نگرفته است و در شفافیت نتیجه‌های دو تشخیص نیز شبهه دارد. مادر نابالغ پس از آنکه تلاش‌هایش برای دادخواهی در ولایت خطلان به نتیجه باقی می‌ماند، با نشان ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. می‌گوید با او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاش‌هایش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سال‌های اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شوند. قضیه تجاوز به ناموس دختر 12 ساله از سوی مرد 32 ساله در حصار از موضوع‌های پربحث در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود. موضوع زمان داغ و با تنقیدهای سخت جامعه مدنی روبرو شد که دادگاه حصار گمانبر را اول به 5 سال زندان محکوم کرده، سپس بر اساس قانون عفو از تالار دادگاه جواب دادند.
روسیه 10,000 ساختمان چون را از ازبکستان به طور متشکلانه به کارسفر برمیکند. حکومت این کشور لایحه آزمایشی جلب کارگران خارجی را تصدیق کرده است. در این باره در سامانه معلوماتی حقوقی روسیه ذکر شده است. همه مهاجران با واکسینه سپوتنیک لایت مایکوبی و تو به نزد شرکت های از قبل معین شده رسانده می شوند. هفته گذشته نیکیتا ستاسیشین معاون وزیر ساختمان روسیه گفت به احتمال زیاد انتقال آزمایشی موجان ازبک به ساختمان‌های این کشور تا آخر همین ماه شروع می شود. قبلا این نهاد با ازبکستان برای توسط پویست‌های چارتری بردن کارگران به موافقه رسیده بودند. طبق اطلاع رسمی تنها در مسکو به 200 هزار دستی کاری نیاز باقی می‌ماند. هنوز معلوم نیست که مقامات روس برای بردن مهاجران تاجیک نیست توسط پویست‌های چارتری اقدام خواهند کرد یا نه. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه ضمن صحبت با خبرنگاران از طالبان خواست حقوق بنیادی زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار را رعایت کنند. رمشو شفا یک آوازخوان افغان مقیم آمریکا که از زمان طفلی جبر طالبان را کشیده است میگوید امیدوار است آینده زنان کشورش خوب می شود اما نه در عهد طالبان. رمشان شفا که والدانش را در 2 سالگی اش طالبان کشتند و بعد رنج و عذاب زیاد به امریکا رسیده و در ارتش هم خدمت کرده است در برای وضع زنان افغان و زندگی خودش با همکارم خیرمان بقازاده قصه کرد و پوره از گفتگوی آنها را با هم میبینه.
حالا با این وضعیت که هست مقام زنها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبان فعالیت‌های زنا، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمی‌دانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبان آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبان زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبان که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنهای افغانستان تحت حکومت طالبان میکنم، ولی خیلی سخت است، پیش بینیش خیلی سخت است.
یک سوال دارم، عکستون با صدرالدین نجم‌الدین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکی یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید یا شاید کدام نقشه برای سفر هنری به تاجیکستان کشیده اید الکی؟
من حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه به هنر رو آورده بودم با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
مصاحبه همکارمون خیرمان بقازاده با آوازخوانی افغان مقیم امریکا رمشو شفا رو در شکل مفصل در سامونه رادیو آزادی و صفحه ما در شبکه یوتیوب آزادی ویدیو میتوانید ببینید. منتخب آلمان اولین شده به جام جهانی فوتبال 2022 در قطر رو خط گرفته. تیم ملی فوتبال آلمان اولین دسته سیاره شد که به فینال جام جهان 2022 در قطر رو خط گرفت. شاگردان هانس دیتر فلیک در بازی دور هشتم مرحله انتخابی جام جهان 2022 در مهمانی بر دسته منتخب مکدونیای شمالی با حساب 4-0 غالب آمدند و برای تیم های گروه جی دستنوره شدند. همزمان در بازی های دیگر این گروه منتخب رومینیا بر تیم ملی ارمنستان با حساب 1-0 و دسته ایسلندیا بر منتخب لیختنشتاین با حساب 4-0 پیروز گشتند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، فراموش نکنید که فردا شما را در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. خیلی
خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعشت با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان از پارلمان کشور خواسته است جزا برای قانون شکنی از طرف پیاده‌گردان در راه‌های ماشین‌گذر پرزور کرده شود. بر اساس تغییرات نو به قانون، برای گذشتن از بالای گلزارهای کنار راه هم اکنون مجازات پیش بینی می‌شود. دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان خبر داد که روز 11 اکتبر شورای این مجلس مسئله سخت‌تر کردن جزا برای پیاده‌گردان را بررسی کرده است. اکثرا رانندگان شکایت می‌کنند که پیاده‌گردان هنگام گذشتن از راه قاعده حرکت در راه را رعایت نمی کنند، ولی بیشتر راننده ها جزا می گیرند. در خبری پلته پایانی پارلمان آمده است، پیاده گردان قاعده های حرکت در راه، علی خصوص در راه های اتومبیل گردی که در آن شماره زیادی نقلیات حرکت می نمایند، ویران کرده از جای های مقرر نشده گذشته حیات و سلامتی خود و دیگران را زیر خطر قرار می دهند. مسئله دیگری که مقامات را نگران کرده است، از بالای راه های سه طبقه یا استاکاده گذشتن ساکنان می باشد. در تاجیکستان فعلا برای نقص قاعده حرکت در راه‌ها و یا تشکیل حالت صدموی آگاهی یا تا 180 سامانی جریمه می‌کنند. سال گذشته در شهر دوشنبه زیاده از 183 هزار حالت های ویران کردن قاعده های حرکت در راه ثبت شده است که قریب 36 هزار آن از طرف پیاده‌گردان صادر شده است. ترکیه و ازبکستان 200 هزار وایه واکسن استحصال چین ارسال می‌کند. خبرگزاری دنیا اطلاع داد که سازشنامه درباره ارسال واکسن از سوی سفیر ازبکستان در ترکیه علیشهر اعظم حاجیف و معاون وزیر تندرستی ترکیه خلیل الدمیر امضا شده است. با نوشته سامانه دنیا، این مقدار واکسن همچون رمزی دوستی و حسن نیت از جانب ترکیه به ازبکستان ارسال می شود. این واکسن ها سینوواک بوده در چین استحصال شدند. یک مقامداری بلندپایه تاجیک گفت که دادگاه در قرقیزستان روزی 19 اکتبر شکایت ها را درباره حکم ابد دو شهروند تاجیکستان بررسی خواهد کرد. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد گفت آنها در دو نامه بازبینی حکم را خواستند و افزود
همراه مقامات های حفظی حقوق ما علاقه مکتوب های رسمی ارسال کردگی 19 هم به گفتند که اپیلیاسیه دادگی اپیلیاسیش را بررسی میکنند. این مسئله کار رفته ایستاده است. این مسئله
دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان ماهی سنتیبر عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف را در پیوند به مناقشه مسلحانه در مرز به حبس عمرباد محکوم کرد. در روسیه که میزان خودداری ساکنان از امشوی بر ضد کووید 19 همان و بلند باقی میماند، شمار قربانی های کرونا ویروس روز 11 اکتبر دوباره رکوردی شد. به اطلاع ستاد ضد کرونا ویروس روسیه، در 24 ساعت گذشته 973 نفر از کرونا ویروس جان دادند. روز ششم است که در این کشور آمار مرگ از کووید 19 از مرز 900 نفر در روز عبور کرده است. در مجموع از زمان شروع پاندمی در روسیه در این کشور 218345 نفر قربانی کرونا ویروس شدند. در یک شبانه روز گذشته در روسیه 28190 حالت آلوده شوی های نو بر اثر کرونا ویروس به قید گرفته شده است، ولی باز هم بسیار متخصصان طب در روسیه باور دارند این آمار تمام حادثه های واقعی آلوده شوی و فوت را در بر نمی گیرد. اما خلیلی مترجم افغان که با ارتش آمریکایی همکاری داشت، همراه با خانواده‌اش از افغانستان بیرون برده شد. آنها به پاکستان و از آنجا به کشور دیگری امن انتقال می‌یابند، خبر داد ABC نیوز. در سال 2008 خلیلی پرزیدنت کنونی ایالات متحده آمریکا جو بایدن را نجات داده بود. بایدن آن زمان سناتور بود. بایدن و دو همراه دیگرش به افغانستان آمده بودند. چرخبالی آنها نشستی اضطراری انجام داد. چند کس از جمله خلیلی به نجات بایدن و همراهانش رفتند. با تلاش خلیلی و دیگر نجات دهندگان، سناتورهای آمریکایی از منطقه خطرناک نجات یافتند. نظامیان آمریکایی که قریب 20 سال در افغانستان بودند، ماه آگوست این کشور را ترک کردند. آخران هواپیمای آمریکایی فرودگاه کابل را روز 30 آگوست سال 2021 ترک کرد. بعد این حرکت طالبان از انجام جنگ و پیروزی در آن خبر دادند. زفر سعیدزاده کنسول جنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مرکز موقتی نگهداری شهروندان خارجی در این شهر دیدن کرده است. با اطلاع دفتر مطبوعات سررئیست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت سوردلوفسک، دیپلمات تاجیک با شرایط نگهداری شهروندان تاجیکستان که باید به وطن اخراج شوند شناس شده است. زفر سعیدزاده با مقامات وزارت کارهای داخلی مسئله سرعت بخشیدن روند انتقال این مهاجران را نیز بررسی نموده است. مقامات تاجیک را بارها برای توجه ضروری نکردن با مهاجران در روسیه تنقید میکنند، ولی مقامات همیشه گفتند همه وقت به شهروندان تاجیکستان در روسیه کمک میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مقام بلندپایه تاجیکستان گفت دادگاه باتکند قرغیزستان روز 19 اکتبر شکایت ها را درباره حکم ابد دو شهروند تاجیکستان بررسی خواهد کرد. به اطلاع رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت، آنها در دو نامه بازبینی حکم را خواستند. دادگاه ناحیه لیلکه قرغیزستان ماه سپتامبر عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف را در پیوند به مناقشه مسلحانه در مرز به حبس عمرباد محکوم کردند. آن زمان نزدیکانشان اعتراض کردند، ولی مقامات تاجیکستان خاموش بودند. حالا معلوم نیست که بازبینی حکم بر اساس شکایت مقامات صورت میگیرد یا اعتراض پیوندان محکوم شده ها. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت 11 اکتبر بر رادیو آزادی گفت همراه با مقامات انتظامی تاجیکستان به مقامات ضدخل کشور همسایه نامه های رسمی نوشتیم. بر اساس این نامه ها روز 19 اکتبر دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد.
ما علاقه اید این مسئله هایی که بود همراه مقامات های حفظی حقوق ما علاقه مکتوب های رسمی ارسال کردگی 19 به گفتن که اپیلیاسیه دادگی اپیلیاسیش رو بررسی میکنن. این مسئله کار رفته ایشان است. این مسئله
وکیل مدافع یکی از محکوم شده ها نیز در صحبت با پیوندانی آنها تصدیق کردند که بعد یک هفته مرافع برگزار می شود. نرگس جبارو و همسر عبدالرزاق عبدالقهارف روز 11 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بسیار می خواهد در مرافع شرکت کند، ولی مقامات قرغیزستان اجازه گذاشتن از سرحد را نمی دهد.
نه، من اونجا رفت نمیتونم. من خودم احالمو خون قرغیزم محروم شده شدیم و ایک نانده دستیم و تاجیکستان نانده. من بکنی یک نانده کم که گفتم نمبری تلفونشون که او شانده شدیم. او من شدیم از کجا میدونم چیزی های چیزی نید. دیدیم به دو ساعت یک بار میبروندین و با خونه درانده میشدیم. همین.
او پیشتر همراه شوهرش در دهه باربادوک قرغیزستان میزیست، ولی بعداً به تاجیکستان آمد. وی پیشتر برای رسیدگی به قضیه شوهرش از حکومت تاجیکستان یاری خواسته بود. در نامه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد، آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت از دادستان کل یوسف رحمان خواست است که مسئله را بررسی کند. حالا دقیق نیست که دادستان کل تا این دم در این زمینه چیکار کرده است. عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف ماه می امسال از جانب نیروهای قرغیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر و 14 سپتامبر به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه آنها را به جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بی‌گناهی آنها تاکید دارند. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند، اما در دهه باربادوک قرغیزستان زندگی می‌کردند. این راه است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرغیزستان جایگیر شده است. بازداشت آنها در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال روان در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفت که از دو طرف 55 نفر کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار می‌کنند. دادستانی‌های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه سال در منطقه‌های بحثی مرزی دو کشور با سبب‌های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می‌زند.
عجیب زندگی یارا در این دنیای پر ما دمی کی پر شود پیما کسی مردن نمیخواهد دمی کی پر شود پیما کسی مردن نمیخوام. اگر از اهل قرآن است و یا کین و مسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخوام. و یا درویش و سلطان اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخوام. نه یک باقی نمیخوام، نه دارا و نه بیچارا، نه مسکون و نه آوارا، کسی مردن نمیخوام. بندهی خاکی کسی مردن نمیخواهد. و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جایی گفت بگریستن، کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارم.
یک زن 32 ساله در ناحیه وخش ولایت ختلان ادعا دارد که پسر 10 سالش از سوی جوان آزار جنسی دیده است، اما دادستانی بدون آگاهی آنها پرونده را نسبت جوان قد نموده او را از جوابگاری آزاد کرده است. این زن روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ماهای مارت و می سال روان جوان دو بار پسرش را از راه داشته با زوری به خلوتگاه برده نسبتش دسترازی میکند و سپس او را تهدید میکند که در این باره به جای گپ نزند. چون این ادعا را نزدیکان جوان دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که شکایت زن به سوساست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. با اطلاع دادستانی ناحیه وخش ماه ایول امسال در پی شکایت مادر نابالغ نسبت جوان با ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی یعنی حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی پرونده باز شده، حدود 2 ماه در بازداشتگاه نگهداری میشد. در این نهاد گفتند سنجش بی‌پایگی عیبنامه را نشان داد و بناً پرونده قطع شد. نفری که به آزار جنسی خواننده صنف 3 عیبدار میشد و اکنون پرونده اش قطع شد 23 سال داشته، اونی ساکن ناحیه وخش است. اطلاع مربوط به هویت شخصی طرفهای بحث در اختیار رادیو آزادی است، ولی با دلیل های اخلاقی حقوقی گفته نمی شوند. مادر جبردیدن می گوید در جماعت وخش نویای وخش خانواده جوان دو سه کوچه از آنها دورتر زندگی می کند و در گذشته آنها همدیگر را نمی شناختند. این زن قطعی پرونده نسبت جوان را ناعادلانه دانسته، می خواهد تفتیش پرونده آزار جنسی پسرش از سر نو و عادلانه بررسی شود.
هر سوهمش بسیار شده که مکتب نمیرم میگه. مکتب نمیرم، همه جام در میکنن، نمیرم مکتب. خدا میگم برای چی مکتب نمیرم؟ میرم علمش هم میپرسم، میگم که همیره یکم کس میزنه، یکم گپا، یکم چی گپا. میگم من مکتب نمیرم و میگم نمیخواه، میترس های خونه نمیبرویم. دو در شهر خوش همه اکنک سخته کده، اکنک سخته کده، خیلی بولون دو زده میخیزنیم، خیلی میشینه میخیزه خوش، چشمش پشدگه گریه دورا گفتسته. تو سهر اکا کو باور که من گریه کدم که بچه ها که من چی بهتره کدم. اوخی نخواهم دلت نمیسیزم.
جوانی که این زن نسبتش شکایت دارد با تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. خواهر بزرگی او در صحبت به رادیو آزادی گفت دادرش هیچ گناهی ندارد، بنابراین تمامی شکایت‌های مادر نابالغ به مقامات تصدیق خود را نیافتند. این هم صحبت ما افزود که با این زن باور نکنید زیرا او دروغ میگوید. خدای نظر ارتقاو ادوکاتی نابالغ در صحبت به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده زیر حمایه‌اش منصفانه صورت نگرفته است و در شفافیت نتیجه های دو تشخیصی که نسبت نابالغ انجام داده شده است شبهه دارد.
اینجا یک حالت است که دو متخصصی که من پرسش کردم انجام دیدار با دانشگاه ملی خلاصه دادن اون شخص گفت که در خلاصه من این حالت یعنی من واقعا در آنجا در نظر داشتم که کودک گپی راست گپ میزند اما اونجا یک جمله از وقتی که عادتا مثلا برای وقتی که متخصص همش رو ذکر میکنن گفت دارد یا ندارد اما آخرون کلمه است فرقیت یعنی خلاصه ها در اونجا فقط دارد میسگه و این متخصص ممکن میگه که ممکن من ندارد دارد گفته خلاصه دادگیم همجه همه جنبه اونها یک خیله هم.
مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قراری دادستان وخش را آید به قطع پرونده عیبدار شونده دارد. وی تاکید نمود که برای پورا آموختن حالت پسرش تشخیص کمیسیای پسیخولوگی نیز انجام شده و نتیجه آن به نفع فرزندش بوده است ولی چنین تشخیص در قراری دادستانی جای داده نشده است. زیدالله دولتیاروف ادوکات جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت بند است و از صحبت درباره پرونده زیر حمایه‌اش خودداری کرد. مسئولان دادستانی وخش نیز نخواستند درباره جزئیات این پرونده صحبت کنند. مادر نابالغ که خود آموزگار است تاکید نمود که حادثه به سر پسرش آمده به حالت روحی کودک ضربه زده او را از مکتب و خواندن دور کرده است. حالا میخواهد با کمک روانشناسان پسرش دوباره به حیات مقرری برگردد. جوانی که مقامون نسبتش پرونده را قطع نمودند به قول نزدیکانش ختم کرده دانشکده اگراری است و فعلا در هیچ کجا کار نمیکند. پیوندانش گفتند اتهاماتی به اساس نسبت او که چند مدت در حبس قرار داشت با وضع روحی و سلامتیش تاثیر گذاشته است. مادر نابالغ پس از آن که تلاشش برای دادخواهی در ولایت ختلان به نتیجه باقی میماند با نشان ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. میگوید با او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاشش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه میشود. در پی چنین حادثه ها جامعه شهروندی از مقامات درخواست کردند که جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان سخت‌تر کرده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در اظهارات تازه گروه طالبان را به جنایت جنگی از جمله نسل کشی و قتل های دست جمعانه در پنچر گناهکار کرده است ولی طالبان که حالا اکثر مناطق افغانستان را زیر دست دارند این ادعا را رد میکنند. جبهه مقاومت از کشورهای جهان خواست حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت صبح 12 اکتبر با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش گفت طالبان با ادامه کشتار ظالمانه مردم ملکی، سرکوبگری و اعدام های صحرایی، غصب دارایی های مردم، تجاوز بر حریم شخصی مردم، اعمال سیاست تبعیضی و تعصب تلاش دارند تا صدای حق طلبانه و آزادی خواهانه ما را خاموش سازند. قتل عامی نمازگزاران در مسجد جامع سید عابدی قندوز، کشت دادن اجباری مردم ملکی از خانه ها و املاکشان به ویژه در ولایت های قندهار، بلخ، دایکندی و اندراب ها، ناپدید سازی افراد و قتل های دسته جمعی در ولایت پنچر توسط طالبان نمونه های روشن جنایت جنگی، نسل کشی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است، گفته است احمد مسعود. اما طالبان به تکرار این اتهامات را رد کرده حمله مرگبار در مسجد شیعگان در قندوز را کاری دست اعضای گروه هراس افغان داعش اعلان داشت و محکوم کرد. درباره قتل دسته جمعانه نمایندگان ارشد طالبان گفتند این معلومات را تحقیق میکنند هرچند به حقیقت آنها باور ندارند. طالبان گفته است برعکس برای مردم شرایط امن فراهم آورده است تا به منزل های خود برگردند. خبرها درباره قتل ساکنان ملکی در پنچر یگانه منطقه‌ای که مقابل طالبان می‌جنگد روزهای گذشته هم صدا داد. سفیر افغانستان در تاجیکستان روز 12 اکتبر ضمن یک نشست خبری ادعا کرد که در ولایت پنچر گروه‌های دسته جمعی تقریبا 400 نفر یافت شده است. محمد ظاهر اکبر گفت
دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودند، اینا بالاتر از 400 نفرند، بدون محکمه، بدون پرسان با تیر بسته کردن و در گروه دسته جمعی دفن کردن. تنها و قریه که ما زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بود، نه سلا به دست داشته و نه داخل جنگ بوده بلکه در مزرعه خود مصروف کشتکار بوده.
گروه طالبان که نظارت بر افغانستان را در دست دارد هفته گذشته درباره کشف یک گروه دسته‌جمعی در این منطقه خبر داد، اما گفت این نفران در وقت جنگ کشته شدند. رهبران جبهه مقاومت در اظهارات اخیر خود از سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کرده است که اقدامات لازم و عاجل را جهت رسیدگی به وضعیت قدبار بشری، حفظ حقوق انسان و ختم جنایت‌های گروه تروریستی روی دست بگیرد. جبهه مقاومت بدون ذکر هیچ کشوری مشخص از سیاست به رسمیت نشناختن حکومت طالبان توصیف کرده است. در این اظهارات با آن تاکید شده است که افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت فراگیر است تا از منافع همه اقوام‌های افغانستان حمایت کند. جبهه مقاومت از نیروی اصلی میباشد که ضد طالبان میجنگد. نیروهای این گروه اساساً در دره پنجر هستند، هرچند طالبان روز 6 سپتامبر از تصرف کامل این دره خبر دادند، اما نیروهای زیر رهبری احمد مسعود این را رد میکنند. گروه طالبان روز 15 آگوست پایتخت افغانستان شهر کابل را بدون جنگ به دست آورد و اعلان حکومت کرد، ولی حکومت آنها را تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. تنها نمایندگان چند کشورهای منطقه و آمریکا با نمایندگان طالبان دیدارهای داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی کلی تاجیکستان از پارلمان کشور خواست است جزا برای قانون شکنی از طرف پیاده‌گردان در راه‌های ماشین‌گذر پرزور کرده شود. بر اساس تغییرات نو به قانون، برای گذشتن از بالای گلزارهای کناری راه هم اکنون مجازات پیش بینی می شود. در این باره من نگار فضلی دین گزارش می دهم. دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان خبر داد که روز 11 اکتبر شورای این مجلس مسئله سختر کردن جزا برای پیاده‌گردان را بررسی کرده است. اکثران رانندگان شکایت میکنند که پیاده‌گردان هنگامی گذشتن از راه قاعده حرکت در راه را رعایت نمیکنند، ولی بیشتر راننده ها جزا میگیرند. در خبری پالاته پایانی پارلمان آمده است، پیاده‌گردان قاعده های حرکت در راه، علل خصوص در راه های اوتوموبیل گرده که در آن شمار زیاد نقلیات حرکت می نماید، ویران کرده از جای های مقرر نشده گذشته حیات و سلامتی خود و دیگران را زیر خطر قرار می دهند. مسئله دیگری که مقامات را نگران کرده است، از بالای راه های سه طبقه یا استاکاده گذشتن ساکنان می باشد. با گفته مسئولین، ساکنان در وقت عبور از چنین راه ها باید از گذرگاه های زیر زمینی استفاده کنند. در دوشنبه فعلا دو استاکاده در محله های 82 و نزد بیمارخانه معروف و قریه بالا ساخته شده است. در تاجیکستان فعلا برای نقض قاعده حرکت در راه ها و یا تشکیل حالت صدموی آگاهی یا تا 180 سومانی جریمه می کنند. دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان می گوید چنین جزاهای سبک مسئله رعایت قاعده های حرکت در راه ها از جانب پیاده‌گردان را بهتر نمی کند. فعلا معلوم نیست که این مجازات چی قدر سخت‌تر می شود. یک تغییرات دیگر به قانون که ممکن است روزهای نزدیک قبول شود، جزا برای گذشتن از سبزوار یا گلزار همشفت راه ها و باغ‌های حدود شهر و دیگر محله های اهالی نشین می باشد. طبق آمار رسمی گذشته در شهر دوشنبه زیاده از 183 هزار حالت های ویران کردن قاعده های حرکت در راه ثبت شده است که قریب 36 هزار آن از طرف پیاده‌گردان صادر شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته ویتنام در دبی مساوی شد. تیم ملی آلمان اولین شده به جام جهانی فوتبال 2022 در قطر راه خط گرفت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته المپی ویتنام با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع این بازی در دایره آمادگی منتخب المپی تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 روز دوشنبه 11 اکتبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. هر دو گل در آخری بازی زده شد. لی خوان تو بازیگر ویتنامی ها در دقیقه 82 حساب را باز کرد. گل جوابی را رستم سویرف در دقیقه 88 به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان درباره نتیجه بازی دوستانه با تیم ویتنام چنین گفت:
"خوشایند игра получилась. Спарринг очень сильный.
بازی خوب گذشت. رقیبمون دسته پرقوت بود و حساب را کشاد. بچه‌های ما مقابلت سخت نشان داده توانستند حساب را برابر نمایند. من فکر می‌کنم که این بازی بین المللی دوستانه پیش از مسابقه انتخابی جام آسیا برای ما منفعت بخش بود.
Тем более международные игры пойдут на пользу."
در جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب المپی تاجیکستان که در دبی جریان دارد، 23 بازیگر دعوت شده است. منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه بی با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از 27 اکتبر تا 2 نوامبر بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا، چین و اندونزیا برگزار می شوند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می‌گیرند. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال آلمان اولین دسته سیاره شد که به فینال جام جهان 2022 در قطر راحت گرفت. در بازی دوری هشتمی مرحله انتخابی جام جهان، شاگردان هانس دیتر فلیک در مهمانی بر مکیدونی شمالی با حساب 4-0 غالب آمدند و برای تیم‌های گروه جی دست نورس شدند. همزمان در بازی‌های دیگر این گروه، رومینیا بر ارمنستان با حساب 1-0 و ایسلندیا بر لیختنشتین با حساب 4-0 پیروز گشتند. دو دور قبل از انجام مرحله انتخابی، آلمانی ها در 8 بازی 21 امتیاز به دست آوردند که از رومینیا 8 امتیاز زیاد است. رومینیا در جای دوم قرار دارد. اینچنین به تیم ملی قطر کفالت داده شده است که در قهرمانی جهان 2022 همچون کشوری میزبان مسابقه شرکت ورزد. در مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 21 نوامبر تا 12 دکبر سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد، 32 دسته منتخب اشتراک میکند.
در برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدم مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
باشیم عزیزم.
مهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روز 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری، تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران با دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن‌ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده این شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یعنی یک نمودی یادآوری به جهانیان که و همچنین به بعضی از همسایه ها که به شریکان استراتژی و به رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغستان و البته یک خوشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک خوشدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان در باره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله. و ما دیدیم که طالبان علاکای برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمود تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمود سازش خواهند شد، که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجان، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگری وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی جدی وجود داشت. دویم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتاً، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد، که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروند در سالهای 90 بودن تا وجود دارن، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکار ما بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد. انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است. بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتا گفتید به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از هم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونی. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی ناامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان، در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید. واسطه‌های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار، یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در صحای اصلاحات وقتی که امین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه همه عمل پوشد و خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک سنفی میانه ها، یک سنفی مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شود و این سنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین سینف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سالاری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، انیقترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من فکر میکنم که همون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کنش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز مولاجانوف.